بعضی وقتا واقعیت و دروغ انقدر به همدیگه نزدیکن که نمیشه اونها رو از همدیگه جدا کرد و تشخیص داد. امروز میخوام در مورد یه کیس عجیب و غریب صحبت بکنم که اتفاقا خیلی هم ازش نمیگذره. در واقع دادگاه های این پرونده تو همین سالی که درش هستیم، یعنی سال 2022 برگزار شده و بعید میدونم که جای دیگه این پرونده رو شنیده باشید. توی این ویدیو میریم به کشور امریکا و همراه میشیم با یک خانواده دوست داشتنی و مهربون. میریم سراغ آدمهایی که کمک کردن به آدمهای دیگه براشون توی اولویته و به محیط زیست و حیوونا خیلی علاقه‌مندن. لطفاً با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین. قبل از اینکه وارد این پرونده بشیم باید بهتون بگم که قراره یک عالمه اسم بشنویم. شاید کمی این تعدد اسمها و تعدد حوادث شما رو گیج بکنه، پس خواهش میکنم که بیشتر از قبل حواستون رو جمع بکنید تا خط داستان رو گم نکنید. اول از همه باید بریم سراغ محوری ترین شخصیت ویدیوی امروز، یعنی میتسی موریباب. میتسی موریباب که اسم ثبت شده و اسم قانونیش این بوده، ولی خیلی از اطرافیان و دوستاش کمبل صداش میکردن، یه جور اسم دوم براش گذاشته بودن، در 6 نوامبر سال 1974 در تنسی شرقی به دنیا میاد. دوران مدرسه و دبیرستان رو به خوبی و با نمرات بالا میگذرونه و بعد از دبیرستان توی همون دوران جوونی و شور و شوق جوونیش با یک ارتشی به اسم بریفلی باب ازدواج میکنه. این پسفند باب توی فامیلی میتسی هم از همین ازدواج میاد. بعد از ازدواج این دو نفر زندگی خوشبختی رو با هم شروع میکنن و خیلی رابطهشون با هم دیگه خوب بوده. صاحب یک دختر هم میشن که اسمش رو میذارن کانستانس. میتسی خیلی از ارتشی ها و سربازهایی که برای وطنشون میجنگیدن سپاسگزار بود و هر جایی که اونها رو میدید با روی خوش میرفت جلو، میرفت سمتشون و ازشون تشکر میکرد. این اخلاق رو به دخترش هم داده بود و هر وقت با هم دیگه بودن توی یک فضای عمومی آدمی رو میدیدن که یونیفرم ارتشی تنشه، میرفتن جلو ازش به خاطر خدمتهایی که به کشورشون کرده بود تشکر میکردن. همین موضوع ساده نشون میده که میتسی چقدر آدم مهربون و دوست داشتنی بوده و این فقط یه نمونه از خوبی‌های میتسی موریبابه. این آدم همیشه به فکر اطرافیانش بود و سعی می‌کرد اگه کسی نیاز به کمک پیدا می‌کنه، اولین نفری باشه که با سر میره به سمت اون آدم و بهش کمک می‌کنه. در سال‌های اولیه ازدواج میتسی، اون و خانواده‌اش خیلی جابجا می‌شدن که به واسطه شغل همسرش مجبور به این جابجایی‌ها بودن. گفتم که اون توی تنسی به دنیا اومده بود و بعد به تگزاس مهاجرت میکنه. در نهایت هم توی فلوریدا ساکن میشه. البته دلیل این نقل مکان آخرش به فلوریدا بیشتر به خاطر خالش، یعنی بارب بود. قبل از اینکه به فلوریدا مهاجرت بکنن، میتسی و شوهرش دچار اختلاف میشن و خیلی زود به این نتیجه میرسن که دیگه باید مسیر زندگیشون رو عوض بکنن و تنهایی ادامه بدن. در نهایت هم توی صلح و آرامش و با خوبی و خوشی از همدیگه طلاق میگیرن و بعد از رسمی شدن این طلاقه که میتسی میره به فلوریدا. خاله میتسی یعنی بارب دیگه به آخرای عمرش نزدیک شده بود و میتسی میخواست که توی روزای آخر و دقایق پایانی زندگی خالش بیشتر کنارش باشه و زمان بیشتری رو براش بذاره، یه جورایی در واقع کمک بکنه به خاله پیر و حالا در حال مرگش. بعد از فوت خاله بارب، میتسی و دخترش کانستنس تصمیم میگیرن که همچنان توی فلوریدا بمونن و زندگی خودشون رو اونجا دوباره از نو بسازن. سال 2010 میتسی شغل رویایی خودش رو پیدا میکنه و توی سازمان جنگلداری فلوریدا استخدام میشه و اونجا شروع به کار میکنه. اولش میتسی به عنوان یک دربون توی یک منطقه جنگلی مشغول به کار میشه تا با چم و خم نگهداری و محافظت از منطقه آشنا بشه و یه جورایی مدیرای بالادستش میخواستن اون رو توی کار بسنجن و ببینن که چطور آدمیه. بعد از یه مدت خیلی کوتاهی هم با توجه به اینکه خب مدیرها از عملکرد این آدم راضی بودن، اون رو جابجا میکنن و یه شغل در حوزه خدمات موتوری توی منطقه جنگلی فلوریدا بهش میدن. بعد از این جابجایی میتسی دیگه سر از پا نمیشناخت. اون عاشق کارش بود و عاشق طبیعت بود. به معنی واقعی کلمه همه ی جونش رو برای کارش میذاشت و توی محل کارش دل میسوزوند. میتسی عاشق طبیعت و گل و گیاه و درخت بود و الان بهترین موقعیت شغلی براش پیش اومده بود و اون بابت این اتفاق خیلی خیلی خوشحال بود. در کنار مهربونی و اخلاق خوبی که ازش یاد کردیم، یکی از نشونه هایی که میتسی رو خیلی بین همکارا شناخته تر کرده بود، موهای قرمز رنگ این آدم بود. انقدر این نشونه برای میتسی یونیک و خاص شده بود که همکاراش براش یه لقب هم گذاشته بودن و صداش میکردن رد. این خوشحالی میتسی از بابت کارش به زندگی شخصیش هم سرایت کرده بود و اون رو خوشحال تر از قبل کرده بود. اون عاشق خانوادش بود، عاشق تتو کردن و کنسرت رفتن بود و یکی از تفریحاتش این بود که به حیوانای بی پناه و بی سرپرست کمک بکنه. انقدر به حیوانا اهمیت میداد که خودش از یه سگ 4 تا گربه و 10-12 تا بچه گربه نگهداری میکرد. وقتی که من اینجا نشستم و به زندگی این آدم نگاه میکنم که انقدر برای خانوادش اهمیت قائله، انقدر به شغلش، به محیط زیست اهمیت میده و داره برای اونها تلاش میکنه، میگم ای کاش میتونستم توی واقعیت هم با این آدم آشنا بشم و باهاش معاشرت بکنم. اما خب همه ی آدم ها هر چقدر هم که خوب توی زندگیشون سختی هایی هم داشتن. میتسی هم از این قاعده مستثنا نبود و سختی های زیادی رو توی زندگیش کشیده بود. اون در طول زندگیش 3 بار مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود، ولی خانوادش میگفتن که این خاطرات بد هم نتونسته بود روی خوب بودن میتسی تأثیر بذاره. میتسی با غم از دست دادن آدم ها هم غریبه نبود. توی 43 سالگیش 2 تا از پارتنرهاش یا همون دوست پسرهاش رو به خاطر سکته و آتش سوزی از دست داده بود، ولی میتسی تونسته بود این غم و اندوهش رو تبدیل بکنه به عشق و این عشق رو توی خانواده بین دوستاش و توی محل کارش پخش بکنه. تا اینجا میدونیم که میتسی توی فلوریدا ساکنه، ولی اون ارتباطش رو با دوستاش و خانوادش که توی تنسی بودن حفظ کرده بود و خیلی با اونها تلفنی صحبت میکرد. حتی براشون هدیه های کوچیک کوچیک هم میفرستاد. مثلا یه بار تو سال 2017 میتسی میره اداره پست تا 30 مجسمه مسیح رو برای دوستاش توی تنسی پست بکنه. خب بسته‌بندی کردن و نوشتن آدرس و انجام کارهای اداری 30 بسته پستی قاعدتاً طول میکشه دیگه. همونطور که داشته اینا رو بسته‌بندی میکرده، یکی از کارمندای پست به اسم مارتین میاد و سر صحبت رو با میتسی باز میکنه و شروع میکنه به کمک کردن بهش و خب همزمان معاشرت هم میکردن. بعد از اون روز میتسی و مارتین با همدیگه دوست میشن و بیشتر رفت آمد میکنن و بیشتر معاشرت میکنن. یه جورایی قرارهای دوستانهی هم بیرون با همدیگه میذاشتن، البته نه از اون دست قرارهایی که بهشون میگیم دیتا. خیلی دوستانه میرفتن بیرون، غذا میخوردن، شام میخوردن، سینما میرفتن و گپ و گفت میکردن، معاشرت میکردن و حالشون خوب. بعد از یه مدتی مارتین میتسی رو به دوست دخترش کاترین هم معرفی میکنه. کاترین و مارتین خیلی با همدیگه کات میکردن، دوباره برمیگشتن پیش همدیگه و یه رابطه شلکن سفکنی با همدیگه داشتن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، ژانویه سال 2018 میتسی توی یک مهمونی تو خونه کاترین و مارتین یه آقایی رو میبینه که دوست کاترین بوده به اسم جفری موریسون. توی همون مهمونی میتسی با جفری دوست میشه و دوست شدن این دو نفر شبیه به رابطه دوستی مارتین و میتسی نبود. این دو نفر خیلی زود نسبت به همدیگه علاقه پیدا میکنن و خیلی زود همین علاقه شکل میگیره. میتسی خیلی از بابت این رابطه جدیدش خوشحال بوده و حالش کنار جفری خوب و عالی بوده. میتسی انقدر از بابت این رابطه جدیدش خوشحال بود که تلفن رو بر میداره و زنگ میزنه به خواهرش و همه ماجرا رو تعریف میکنه. میگه که به نظرم این آدم آدم درستیه و میخوام باهاش یک رابطه طولانی مدت داشته باشم و بعد از 2 سال که آخرین دوست پسر میتسی یادتون باشه گفتم مرده بوده، میخواسته یک رابطه جدید رو با جفری شروع بکنه. حالا که پای یک شخصیت محوری دیگه یعنی جفری موریسون توی پروندمون باز شده، بذارید یکم بیشتر با این آدم آشنا بشیم. جفری در 4 آوریل سال 1976 به دنیا اومده بود و از نظر خودش خیلی هم آدم معنوی و آدم روحانی بود. به مکتب تائو یا تائوئیسم که یک مکتب باستانی چینی اعتقاد داشت. مطمئنم این سمبل یین و یانگ رو دیدید. این سمبل از همین مکتب تائوئیسم اومده. صحبت کردن از تائوئیسم خیلی مفصله و میدونم که از حوصله‌تون خارج میشه، به خاطر همین ازش عبور میکنم، ولی اگه علاقه‌مندین که بیشتر در موردش بدونین میتونید کتاب سوفیسم و تائوئیسم ایزوتسو رو بگیرید و بخونید. اونجا به تفصیل در این مورد صحبت کرده. برگردیم سراغ جفری. جفری یه دختر و یک پسر هم از ازدواج قبلیش داشت که رابطش با دخترش خیلی خوب نبود، ولی با پسرش خیلی صمیمی بود، چون پسرش هم یه عقایدی مثل پدرش داشت و اونها با همدیگه توی مراسم‌های مذهبی و گرد همایی‌های آیینی شرکت می‌کردن. یه مثالی از عقاید جفری بزنم، مثلا جفری به پسرش گفته بود که هیچ وقت پاش رو روی مورچه‌ها نذاره، چون تمام هستی، حتی کوچکترین عضو هستی هم مقدسه. همونطور که قبلا هم در مورد میتسی گفتم، میتسی عاشق حیوانات بود و این عقاید جفری خیلی با عقاید میتسی جور در می اومد. همین شباهت و تشابه علاقه ها و عقایدشون باعث شده بود تا جفری و میتسی خیلی خوب با همدیگه جور بشن و یه جورایی انگار خدا در و تخته رو با همدیگه جور کرده بود. اما این شباهت ها بین این دو نفر و خوشحال بودنشون فقط لایه سطحی رابطه اونا بود. در لایه های زیرین رابطه جفری خیلی هم آدم سالم و درستی نبود. نمیخوام داستان رو براتون اسپویل بکنم، پس چند ماه میریم جلوتر تا برسیم به مارس سال 2018. الان تقریبا 3 ماهی میشده که میتسی و جفری با همدیگه رابطه داشتن، که خب این 3 ماه واقعا مدت زیادی برای داشتن یک رابطه استوار نیست. اما به هر حال جفری بعد از همین 2-3 ماه تصمیم گرفته بود تا رابطهش رو با میتسی یه مرحله ببره جلو و با خانواده اون هم آشنا بشه و اونها رو ببینه. یه پیغام توی فیسبوک به خواهر میتسی یعنی انجی میده که من عاشق خواهرت شدم، میخوام برای شرکت توی یک رویداد مربوط به تائوئیسم که منجر میشه به شناخت بهتر خودم بیام کارولینای شمالی و اگه از نظر تو اشکال نداره بعد از تموم شدن رویدادم بیام شما رو ببینم و با همدیگه آشنا بشیم. توی پیغامش خیلی هم اصرار میکنه که این پیغام و اینکه میخوام بیام شما رو ببینم بین خودمون بمونه و به میتسی چیزی نگو. یه جورایی منظورش این بوده که میتسی رو با خودم نمیارم و خودم تنهامو میخوام بیام تنهایی شما رو ببینم. این اصرار جفری برای مخفی کاری از نظر انجی عجیب و غریب بوده و دلیل این کارهای جفری رو نمیدونسته. از طرفی 2-3 ماه خیلی مدت کمی برای یک رابطه بوده که بخواد عمیق و جدی تر بشه. از نظر انجی میتسی و جفری هنوز کامل همدیگر رو نمیشناختن و دلیلی نداشتش که جفری با این همه مخفی کاری اونم بدون حضور میتسی بیاد و انجی یا هر کدوم از اعضای خانواده میتسی رو ببینه. البته جفری یکم توضیح داده بود که وقتی از سفر برگشتم میخوام میتسی رو سورپرایز کنم و لازمه این سورپرایز اینه که آدمهایی که برای میتسی مهمن رو باید ببینم و یه بهونه هم میاره که میتسی معتاد شده به الکل و من نگرانشم که میخوام 10 روز تنهاش بذارم و از آدمهایی که دوستش دارن میخوام کمک بگیرم تا بهش کمک بکنم. در ادامه هم از انجی میخواد که اسم چند تا از نزدیکترین آدمها به میتسی رو بهش بده که زنگ بزنه به اونها و ازشون بخواد تا توی دورانی که جفری سفره بیان به میتسی سر بزنن، بهش کمک بکنن و این حرفا. بالاخره بعد از این توضیحات و یکم حرف زدن بیشتر با جفری، انجی تصمیم میگیره که به خاطر خواهرش هم که شده جفری رو ببینه. ولی خب راحت نبوده که آدرسش رو به جفری بده و بهش بگه که بیا خونمون. بهش میگه که بریم یک جای عمومی همدیگر رو اونجا ببینیم و حرف بزنیم و جفری هم قبول میکنه. خلاصه که روزی که قرار بوده این دو نفر همدیگر رو ببینن، ساعت 6 صبح جفری به انجی یه تکست میده که من زودتر رسیدم به شهر و میخوام بیام جایی که میتسی بزرگ شده رو از نزدیک ببینم و آدرس خونت رو بهم بده. اما خب همونطور که قبلتر گفتم، انجی اصلا حس خوبی به جفری نداشت و نمیخواستش که آدرسش رو به این آدم بده. به خاطر همین خیلی روک توی یک تکست جواب میده که ساعت 11:30 توی فلان رستوران همدیگر رو میبینیم. به هر حال جفری هم دیگه پیگیر نمیشه، ولی انج هنوز خیلی به این آدم اعتماد نداشته. به خاطر همین پسرش رو هم با خودش میبره و در نتیجه وقتی که اینها همدیگر رو میبینن و سر یک میز میشینن، یه طرف میز انجی و پسرش نشسته بودن و یه طرف دیگه میز جفری. یکم با همدیگه معاشرت میکنن و در مورد میتسی حرف میزنن و همگی میگن که نگران میتسین، چون میدونیم که میتسی درگیر اعتیاد به الکل شده بود و تو همین دورانی که جفری اومده بود سفر، سال روز مرگ یکی از پارتنراش هم به اسم برایان بود که احتمالاً میتسی توی این روزها داشته دوران خیلی سختی رو به تنهایی میگذرونده. بعد از این حرفا جفری میگه که خیلی زود میخواد برگرده پیش میتسی و کمکش بکنه و یه جورایی به انجی قول میده که اوزا رو راست و ریس بکنه. یکم که یخ بینشون آب میشه و چند تا عکس یادگاری میگیرن، انجی شروع میکنه سوالهایی از جفری میکنه تا یکم بهتر با دوست پسر خواهرش آشنا بشه و اون رو بشناسه. ولی جفری یا از جواب دادن تفره میرفته یا خیلی کوتاه کوتاه و تلگرافی جواب میداده. البته وقتی میگم سوال میپرسیده و سوال شخصی، منظورم سوالای خیلی خیلی شخصی نیست. مثلا در مورد کار و درآمد و زندگی جفری سوال میپرسیده که باعث میشه آدم‌ها بهتر هم دیگر رو بشناسن. یه همچین سوالایی میپرسیده، خیلی وارد مسائل شخصی نشده بوده. خلاصه که وقتی که انجی در مورد کار جفری سوال میپرسه، اون خیلی سرسری جواب میده که بازنشستم و سریع از این سوال رد میشه. به هر شکلی که بوده قرارشون توی اون روز تموم میشه و انجی و پسرش برمیگردن خونه و جفری هم خب میره به سمت شهر خودش. ولی خیلی زود به انجی پیغام میده که ببخشید، من سوالت رو در مورد کارم پیچوندم و جواب ندادم. حقیقتش اینه که من به خاطر مشکلات روانی یه مدتی استراحت کاری گرفتم، رفتم پیش یک روانشناس و به خاطر افکاری که داشتم، افکار خودکشی که داشته، دکتر به این پیشنهاد داده که یه مدتی رو نباید کار کنم و تمرکزم رو بذارم روی خوشی‌های زندگی. در واقع این پیغام رو به انجی میرسونه که نگرانی که اون داشته و حس ناخوشایندی که نسبت به جفری داشته خیلی هم بی‌دلیل نبوده. اما برگردیم سراغ میتسی و ببینیم که میتسی چه می‌کرده. در طول سفر جفری و تنها بودن میتسی، اون سعی کرده بوده که سر خودش رو با کار کردن و با تمیز کردن خونه گرم بکنه تا کمتر بره سراغ الکل، ولی خب موفق نشده بوده. خلاصه وقتی که جفری میرسه به خونه، میبینه که میتسی دوباره مست کرده و نشسته توی کمد اتاق کانستنس دخترش. توی پرانتز باید بگم که توی این دوره زمانی کانستنس دیگه دانشجو شده بوده و توی دانشگاه جانسون ان ویلز درس میخونده و جدای از خانواده زندگی میکرده. در نتیجه وقتی که جفری میتسی رو توی کمد پیدا میکنه، منطقا کانستنس هم خونه نبوده. وقتی که جفری میتسی رو توی اون حالت میبینه، کاملا کنترل خودش رو از دست میده و حسابی عصبانی میشه. شروع میکنه به داد و بیداد کردن و سر میتسی داد زدن. بهش میگه که دروغگو و برای اینکه حس بدتری به میتسی بده، عکسایی که توی سفرش گرفته بوده و عکساش با انجی رو نشون میده و میگه که وقتی تو توی خونه نشسته بودی، داشتی مست میکردی، من رفتم خانوادت رو دیدم تا رابطه‌ام رو قوی تر بکنم و این حرفا. هی سعی میکرده حس بد به میتسی بده. همونطور که میشه حد زد، همین کارها و همین حرفای جفری باعث میشه که میتسی خیلی احساساتی بشه و خیلی غمگین بشه. تلفنش رو بر میداره و زنگ میزنه به خواهرش انجی، میگه که چرا از قرارتون با جفری به من چیزی نگفتی و این ماجرا رو از من قایم کردی، و به خواهرش میگه که تو به من خیانت کردی. بعد هم تلفن رو روی انجی قطع میکنه. بعد از قطع کردن تلفن، گوشی موبایلش رو بر میداره و انجی رو از هر جایی که بوده توی سوشال مدیا بلاک میکنه. این کار خیلی از میتسی بعید بود، چون این دو نفر تا حالا حتی سر همدیگه داد هم نزده بودن، چه برسه به دعوا. همین موضوع نشون میده که جفری چطور تونسته بوده احساسات میتسی رو کنترل بکنه و به نوعی اون رو در اختیار خودش بگیره و کنترل میتسی رو کاملا به دست بگیره. به هر حال همون شب علاوه بر دعوای میتسی و انجی، رابطه میتسی با جفری هم تموم میشه و با همدیگه کات میکنن. البته به نوعی وارد یک چرخه سمی شل کن صف کن توی رابطه میشن و هی برمیگشتن پیش هم دیگه، هی با هم دیگه کات میکردن. توی این دوره زمانی میتسی متوجه میشه که دیگه تنهایی نمیتونه از پس مشکلاتش بر بیاد و نیاز داره بره تراپی و از یک روانشناس کمک بگیره تا از نظر روانی حداقل آدم سالمی باشه. با چند تا مؤسسه درمانی تماس میگیره تا بتونه یه جایی رو پیدا بکنه و یه مدتی بستری بشه، ولی متوجه میشه که بیمه درمانیش یه مشکلی پیدا کرده و نمیتونه از پس هزینه های بستری شدن توی این مؤسسه ها بر بیاد. در کنار این مشکلات جدید، میتسی میدونسته که قبل از اینکه دیر بشه باید یه کاری برای خودش و زندگیش بکنه. از نظر روانی اون به جایی رسیده بود که میترسید به خودش یا به بقیه آسیب بزنه. به خاطر همین زنگ میزنه به اداره بیمه‌اش و با مشورت اونها تماس میگیره به پلیس. به پلیس میگه که بیاید من رو ببرید به یکی از این مؤسسه های دولتی که حالا هزینه ندارن و اونجا بستریم بکنید. بعد از اینکه پلیس میاد و میتسی رو به یک مرکز درمانی رایگان میبره، جفری با کانستنس تماس میگیره و اون رو هم در جریان اتفاقاتی که افتاده میذاره. این تماس اولین باریه که جفری با کانستنس روبرو میشه و توی همون مکالمه در مورد نگرانی هاشون از بابت میتسی و اینکه جفتشون چقدر دوست دارن اون بهتر بشه و زودتر مرخص بشه با همدیگه صحبت میکنه. بعد از چند هفته بستری بودن میتسی توی اون مرکز درمانی یکم حالش بهتر شده بوده و از نظر روانی به یک ثباتی رسیده بوده که خب قبلا نداشته. اولین کاری که میکنه اینه که تلفن رو بر میداره و تماس میگیره با خواهرش و باهاش صحبت میکنه. میگه که چقدر بابت رفتارش توی اون شب خجالت زده و ناراحته و از خواهرش عذرخواهی میکنه و دوباره رابطه به شدت صمیمی این دوتا خواهر برقرار میشه. به هر حال میتسی از اون مؤسسه درمانی مرخص میشه و برمیگرده خونه خودش. خیلی از نظر روانی حالش بهتر بوده، ولی میدونیم که این آدم تروماها و مشکلات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشته بوده. تعرض‌هایی که بهش شده بوده، آدم‌هایی که از دست داده بوده و اعتیادش به الکل اون رو خیلی عوض کرده بوده، ولی میتسی قوی‌تر از این حرفا بود و هنوز هم می‌خواسته که زندگیش رو سرپا نگه داره. همه این حرف ها و توضیحات و داستان ها رو برای شما گفتم تا برسیم به 19 جون سال 2018. ده جون تاریخیه که زندگی میتسی به پایان میرسه، ولی دوستا و آشناهاش و حتی خانوادش هم متوجه غیب شدن اون نمیشن. تا اینکه فردای اون روز یعنی 20 جون کانستنس یه وقت دکتر گرفته بود و توی مطب نشسته بود تا نوبتش بشه. توی مدتی که منتظر بوده موبایلش رو بر میداره و تماس میگیره با مادرش، ولی میتسی جوابش رو نمیده. معمولاً میتسی رو خیلی زود میشد پیدا کرد و این غیب شدن میتسی خیلی برای دخترش عجیب بود. هنوز یه ساعت هم از این تماس نگذشته بود که کانستنس یه پیغام از دوست مادرش یعنی مارتین توی فیسبوک دریافت میکنه که توی پیغام از کانستنس پرسیده بود که خبری از مادرش داره یا نه. این پیغام کانستنس رو نگرانتر از قبل میکنه و واسه همین نگرانیش زنگ میزنه به محل کار مادرش و پرسجو میکنه که میتسی رفته سر کار یا نه. البته میتسی سه شنبه ها و چهار شنبه ها رو کار نمی کرد و کانستنس هم این رو می دونست، ولی 1% احتمال داده بود که شاید مادرش رو توی محل کارش بشه پیدا کرد. به هر حال همکارای میتسی میگن که طبق معمول نیومده سر کار، ولی یه خانومی به اسم دب زنگ زده و دنبال کانستنس میگشته و شمارش رو گذاشته تا باهاش تماس بگیره. کانستنس با دب تماس میگیره و معلوم میشه که دب مادر جفریه، ولی چیز زیادی به کانستنس نمیگه و وقتی که کانستنس در مورد مارتین به دب میگه در جواب میشنوه که میشه بگم کاترین که همسر مارتین بوده بهت زنگ بزنه. اگه یادتون باشه مارتین و کاترین آدمهایی بودن که پای جفری رو به زندگی میتسی باز کرده بودن. خلاصه که کاترین هم تماس میگیره و به کانستنس میگه که جفری دیشب رفته خونه یکی از دوستامون به اسم جیمی و یه سری حرفای وحشتناک در مورد میتسی زده که منو نگران کرده. به کانستنس میگه که جفری به خاطر مشکلات روانی و توهمی که داشته چند روزی رو توی بیمارستان بستری بوده و تازه مرخص شده. میترسیده که بلایی سر میتسی آورده باشه و یه جورایی سربسته به کانسس میگه که ممکنه مادرت کشته شده باشه. در همین زمان همینطور که کاترین داشته با کانستنس حرف میزده و براش توضیح میداده، تلفن انجی هم زنگ میخوره و مارتین تقریبا همین حرفا رو به انجی خواهر میتسی هم میگه. بعد از این تماس ها کاترین هم به انجی زنگ میزنه و بیشتر در مورد جفری باهاش صحبت میکنه. میگه که جفری توهم زده بوده و خودش میگفته که یه جفری دیگه داره تو سر من زندگی میکنه که از قضا آدم خوبی هم نیست. حتی وقتی که جفری بعد کنترل مغز این آدم رو به دست میگرفته، صدای جفری هم کمی کلوفتر و دارکتر میشده. اون با همین وضعیت توی بیمارستان بستری شده بوده و یه نکته دیگه‌ای که کاترین به انجی میگه اینه که مشکلات روانی جفری به خاطر افکار خودکشی نبوده، بلکه به خاطر افکار قتل بوده، اون هم قتل دوست دختر قبلیش. علاوه بر جفری و کاترین، میتسی هم از این قضیه باخبر بوده، ولی میتسی از اون دست آدم‌ها بود که دوست داشت به همه کمک بکنه دیگه. در نتیجه میخواسته با بهتر کردن زندگی جفری یه جورایی به این آدم هم کمک بکنه و اون رو درمان بکنه. خلاصه همونطور که قبلا گفتم، صبح اول وقت روز 20 جون جفری رفته بوده خونه یکی از دوستاش به اسم جیمی و بهش گفته بوده که یه کار وحشتناکی با میتسی کردن. جیمی ساعت 7 صبح زنگ میزنه به پلیس و میگه که یکی از دوستام اومده خونمون و داره یه حرفای عجیب و غریبی میزنه. جیمی به پلیس میگه که حدودای ساعت 6 صبح جفری اومد دم در خونه و به نظرم خیلی آشفته میومد، ولی خب به هر حال دوستم بود دیگه، راش دادم تو. بهم گفت که میتونم توی خونه دوش بگیرم. بهش گفتم آره و وقتی که داشت میرفت که دوش بگیره دیدم که پشت لباسش خونیه. بهش گفتم که این رد چیه؟ بهم گفتش که کثیف شده و خون نیست. ولی وقتی که از حموم اومد بیرون شروع کرد به صحبت کردن و گفت که با میتسی رفته بودیم جنگل که بحثمون شد و من کشتمش. بعد از این حرفا جفری از جیمی خواسته بود تا بیاد و ماشینش رو بو بکنه تا ببینه بوی بد توی ماشینش میاد یا نه. گویا جفری توی جوونی یک حادثه براش پیش اومده بوده و بویایش رو از دست داده بوده، میخواسته ببینه که بعد از حمل کردن جسد میتسی آیا ماشینش بوی مرگ گرفته یا نه. به هر حال جفری تا ساعت 7 توی خونه جیمی بوده و به محض اینکه از خونه خارج شده بود جیمی با پلیس تماس گرفته بود. جفری بعد از خارج شدن از خونه جیمی میره به یک موتل و اونجا قایم میشه. در همین حال انجی و کانستنس به همراه دوستها و همکارهای میتسی داشتن دنبالش میگشتن و میخواستن یک سرنخی از این آدم پیدا بکنن. اینجا پلیس هم درگیر ماجرا شده بود و میان آخرین جاهایی که میتسی دیده شده بوده یا تماسهایی که گرفته بوده رو بررسی میکنن. میبینن که روز 19 میتسی تلفنی با خواهرش، با ناپدریش و با مشاور ترک اعتیادش به الکل صحبت کرده و به نظر همه چیز عادی میومده و انگار خطری اون رو تهدید نکرده. آخرین جایی هم که میتسی دیده شده بود توی یک فروشگاه در حال خرید الکل بود. البته توی فروشگاه تنها نبوده و جفری همراهش بوده. این آخرین ردی بود که از میتسی به جا مونده بود و بعد از این خرید انگار این آدم غیب شده بود. البته جفری چند ساعت بعدش توی یک پمپ بنزین در حالی که داشته بنزین میزده دیده شده بود که مشخصا تنها بوده و میتسی همراهش نبوده. دوربین‌های مداربسته پمپ بنزین نشون میدن که روی کمر پیرهن جفری مثل همون چیزی که جیمی اشاره کرده بود رد خون دیده میشده. تا اینجا میدونیم که جفری یه بلایی سر میتسی آورده و رفته توی یک موتل قایم شده. ولی این فقط یه گوشه ای از برنامه‌های جفری برای قتل. جفری قصد داشت تا انجی و زنداداش خودش یعنی اریکا رو هم به قتل برسونه. اریکا سالها قبل با برادر جفری به اسم کریستوفر ازدواج کرده بود، ولی کریستوفر سال 2017 به خاطر اووردوز مرده بود و جفری اریکا رو مقصر قتل برادرش میدونست. حالا که دستش به خون آلوده شده بود میخواست اریکا رو هم بکشه و انتقام مرگ برادرش رو بگیره. به خاطر همین فردای اون روز یعنی 21 جفری سوار ماشینش میشه و میره به سمت خونه برادر مرحومش تا از شر اریکا هم خلاص بشه. اما خوشبختانه مادر جفری قبلتر به اریکا زنگ زده بود و گفته بود که جفری قاطی کرده و اون رو حسابی ترسونده بود. همین تماس هم باعث شده بود تا وقتی که جفری به خونه برادرش میرسه اریکا اونجا نباشه و فرار کرده باشه. جفری وقتی که میبینه هیچکی خونه نیست بیخیال نمیشه و در رو میشکونه و به زور وارد خونه میشه. $1,000 پول میدزده و دو تا مسلسل به همراه 100 تا فشن که واسه برادر مرحومش بوده رو بر میداره، میره توی اتاق پذیرایی همون جایی که برادرش فوت کرده بوده و اونجا یه آتیش روشن میکنه. میخواسته تا کل خونه رو بسوزونه و بعد از روشن کردن آتیش از خونه میاد بیرون تا بره سراغ انجی. پلیس ها وقتی که میرسن به خونه اریکا حدس میزنن که جفری مدارک قتل میتزی رو هم توی همین آتش سوزی از بین برده باشه. به خاطر همین یه چیزهایی که باقی مونده بوده از آتش سوزی رو بر میدارن و میبرن به آزمایشگاه تا بررسی بکنن، ولی به نتیجه نمیرسن و به بنبست میخورن. خلاصه که جفری راه افتاده بود تا بره سراغ انجی، ولی درست مثل اریکا به انجی هم زنگ زده بودن و گفته بودن که ممکنه جفری بیاد سراغت و حسابی ترسونده بودنش. منطقاً آدم‌ها توی این شرایط حسابی پنیک میکنن دیگه، نمیتونن خوب فکر بکنن. این اتفاق برای انجی هم افتاده بوده. با اینکه ته مغزش میدونسته که جفری آدرس خونه اون رو نداره، ولی از ترس اون 20 دقیقه اول رو کف زمین و زیر تختش قایم شده بوده. وقتی که بعد 20 دقیقه یه ذره به خودش میاد میبینه که خب یه ذره وقت برای فرار کردن داره، به خاطر همین زنگ میزنه به پارتنرش تا بیان و با هم دیگه وسایل رو جمع بکنن و فرار بکنن. بعد از اینکه پارتنر انجی میرسه و اینا داشتن با هم دیگه وسایل رو جمع میکردن تا بریزن توی ماشین و در برن، دوباره تلفن انجی زنگ میخوره و از اون ور خط کانستنس به خالش میگه که دیگه نگران نباشه، جفری رفته و خودش رو به پلیس تحویل داده. جفری در حالی که دوتا دستاش رو برده بود بالا وارد اداره پلیس منطقه جنگلی فلوریدا شده بود و به یکی از مامورها گفته بود که اومدم به قتل میتزی موریباب اعتراف بکنم، میتونید جنازش رو توی رودخونه کروکت پیدا بکنید. جفری رو فوراً دستگیر میکنن و ماشینش رو هم ضبط میکنن. توی ماشینش میتونن اسلحه ها و فشنگ هایی که از خونه برادرش دزدیده بوده رو به همراه یه تیکه کاغذ که کروکی جایی بوده که جنازه میتزی رو انداخته بوده پیدا بکنن. وقتی که پلیس میره و به محل کروکی میرسه میتونه جسد میتزی موریباب رو توی رودخونه پیدا بکنه. بالاخره در 22 جون جسد میتزی پیدا میشه، اما با توجه به اینکه یک مدتی از مرگ اون گذشته بود میتونن در همون لحظه اول هویتش رو از روی تتوها شناسایی بکنن. میتزی رو در حالی پیدا میکنن که لباسی تنش نبوده و جفری دست و پاهاش رو بسته بوده. تیشرت دختره رو هم دور گردنش پیچونده بوده و سعی کرده بوده تا خفش بکنه. این ادعا بعد از اینکه جسد میتزی رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و روش آزمایش میکنن تایید میشه و علت مرگ میتزی موریباب قتل بر اثر خفه شدن ثبت میشه. به هر حال جفری رو به بازداشتگاه و بعد از اون به زندان منتقل میکنن تا روز برگزاری دادگاهش فرا برسه. اما چون این قتل بین دو تا ایالت فلوریدا و جورجیا اتفاق افتاده بوده، مشکلات اداری زیادی برای برگزاری دادگاه اتفاق میفته و برگزاری دادگاه این جنایت 4 سال طول میکشه تا میرسیم به همین سالی که درش هستیم، یعنی سال 2022. در طول این 4 سال پلیس یک پیشنهاد هم به جفری میده که بیاد و رسما قتل رو به گردن بگیره تا در ازاش بهش حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 20 سال بدن که جفری و وکلاش این پیشنهاد رو قبول نمی کنن و ترجیح میدن که توی دادگاه محاکمه بشن. با توجه به اتفاقهایی که در حین دستگیری جفری افتاده بود، به نظر می رسید که این دادگاه خیلی دادگاه آسونی باشه و تصور عمومی بر این بود که با وجود این همه شواهد و این همه مدارک جفری به سرعت محکوم میشه. بالاخره اولین جلسه دادگاه قتل میتزی موریباب در 10 آگوست سال 2022 برگزار میشه و در روز اول دادگاه جیمی، همون دوست جفری که رفته بوده خونش، افسری که جفری خودش رو به اون تسلیم کرده بوده و افسر ارشد پرونده صحبت میکنن. توی جلسه دوم دادگاه وکلای جفری میگن که کشته شدن میتزی یه حادثه بوده و جفری عمدی در این قتل نداشته. جفری هم برای اینکه بتونه توضیحی برای بسته بودن دست و پای میتسی بده میگه که اون دوست داشت که موقع سکس دست و پاهاش رو ببندن و من هم همین کارو کردم و ما همیشه عادت داشتیم که دست بذاریم روی گلوی همدیگه و گلوی همدیگه رو فشار بدیم. برای توقف کردن این فرایند هم یک سیف ورد داشتیم، ولی اون روز یه اوضاع به هم ریخت و نفس میتسی موقع سکس بند اومد و نتونستین سیف ورد رو بگه و به خاطر همین هم جونش رو از دست داد. من هم هول کرده بودم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. انداختمش توی ماشینم و رانندگی کردم تا رسیدم به یه رودخونه. پیاده شدم، بدنش رو انداختم رو کولم و از روی یک پل انداختمش توی رودخونه کراکت. برای تایید این حرفا هم جفری و تیم وکلاش از یک متخصص بازنشسته توی ایالت فلوریدا استفاده کرده بودن و اون رو دعوتش کرده بودن به جایگاه شاهدها تا بیاد و شهادت بده که این ادعا شدنیه و این مرگ به خاطر یک حادثه بوده. البته بعدن مشخص میشه که این آقای متخصص توی ایالت فلوریدا بازنشست نشده بوده، بلکه به خاطر کلاهبرداری و جعل عنوان اخراج شده بوده. یه نکته عجیبتر هم توی این دادگاه بوده، اونم اینه که دادگاه به انجی اجازه شهادت دادن رو نمیده. نمیدونم چرا این کار رو میکنن، چون علاوه بر این که انجی خیلی به میتسی نزدیک بوده، جفری رو هم دیده بوده و اصلا جدای از همه اینها اسم انجی توی لیست قتلای جفری بوده، ولی خب دادگاه به هر صورت بهش اجازه نمیده که توی دادگاه شهادت بده. در کمال تعجب بعد از تموم شدن دادگاه، قاضی و هیئت جوری رأی میدن که جفری توی قتل میتسی گناهکار نیست. در عوض اون رو به یک مورد قتل شبه عمد محکوم میکنن و براش 20 سال زندان با امکان آزادی مشروط میبرن. همین الان که دادگاه داره برگزار میشه هم 4 سال از این محکومیت 20 ساله رو پشت سر گذاشته و نهایتا جفری 16 سال دیگه از محکومیتش باقی مونده. بعد از اعلام این حکم خیلی جنجال به پا میشه و کانستنس و انجی تلاش میکنن تا این حکم رو عوض بکنن. اونها یک کمپین راه میندازن و دارن تلاش میکنن تا توجه رسانه‌ها رو به مدارک و شواهد موجود توی پرونده جلب بکنن تا بتونن حکم قاضی رو نقض بکنن و اصطلاحاً حکم رو بشکنن. انجی میگه که خواهر من کلاستروفوبیا داشت، همین فوبیای ترس از فضاهای بسته، و اصلا امکان نداشت که دوست داشته باشه کسی گلوش رو فشار بده. اون توی زندگیش حتی تلاش هم نکرده بود شنا یاد بگیره، از بس از خفه شدن و از کم اومدن نفسش میترسید. انجی میگه که من نمیدونم این آدم اگه 16 سال دیگه آزاد بشه چه تضمینی وجود داره که دوباره نیاد سراغ من یا نره سراغ آدمای دیگه و این بلا رو سرشون بیاره و بندازه گردن این ماجرا که خب سکسمون خوب پیش نرفت. به هر حال با همه این حرفها آخرین حکمی که برای جفری موریسون صادر شده حد اکثر 20 سال زندانه. در حال حاضر هم بیشتر از 4 سال از دوران محکومیتش رو گذرونده و در بدترین حالتون 16 سال دیگه توی زندان باقی میمونه. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظرتون جفری داره راست میگه یا باید به شواهد و مدارکی که وجود داره اتکا کنیم و باور کنیم که قاضی دادگاه یه اشتباه وحشتناک انجام داده؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یه ویدیو جدید بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچین داغ داغ ویدیوها رو نگاه بکنید. تا یادم نرفته این رو هم بگم که ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. حتما این ساعت رو گوشه ذهنتون داشته باشید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک ماجرا علاقه مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.